بخشید فرسودای محیط و مشکل آنتندهی بود. بسیار خوشحال شدم. تشکر از توجهتون. آرزو موفقیت دارم برای شما و همکارانه.
شنونده از رادیو آزادی بود. برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه دیگر. خداوند نگهدارتون.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام میزبانتان نسیم شفق را بپذیرید. امروز یک شنبه 11 ماه عقرب سال 1399 خورشیدی که برابر می شود با اول نوامبر سال 2020 میلادی. در برنامه خبری نیمه روز می شنوید که مشتان و جرگه افغانستان با اشاره به ناامنی ها در این کشور از امریکا خواسته که مطابق پیمان استراتژیک میان کابل و واشنگتن برای استقرار صلح و ثبات در کنار افغان ها بماند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که در 24 ساعت گذشته 27 ولایت این کشور شاهد ناامنی ها و درگیری ها بوده است. اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
مقامات بدخشان از کشته شدن 10 نفر از طالبان خبر می دهند. انفجار صبح امروز در شهر هرات جان 3 تن از نیروهای امنیتی را گرفت. یک مرد 70 ساله بعد از 2 روز از زیر آوار زلزله اخیر در ترکیه نجات داده شد و بریتانیا سر از پنجشنبه این هفته قرنطینه عمومی نافذ می سازد. مشروع اخبار. مقام‌های محلی بدخشان از کشته و زخمی شدن بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت در جریان یک هفته درگیری در این ولایت خبر می‌دهند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان می‌گوید که در نتیجه این عملیات نیروهای مشترک امنیتی و حملات هوایی در ناحیه 8 شهر فیض‌آباد و ولسوالی ارغنج‌خا 69 طالب مسلح کشته و 37 تن دیگرشان زخم برداشتند.
نزدیک به یک هفته میشه که عملیات از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی در منطقه دوابه یفتل و دیفتل بالا و ولسوالی ارغنج‌خا ولایت بدخشان آغاز گردیده که 12 قریه از وجود مخالفین مسلح دولت به تصفیه و تلاشی شده.
آقای روحانی می افزاید که در این درگیری ها 2 نیروی دولتی سطحی زخمی شدند. تا کنون گروه طالبان در مورد کدام تبصره نکرده است. نظامیان افغان در شمال از کشته شدن 8 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی قیصار فاریاب خبر می دهند. اعلامیه قول اردوی 209 شاهین می گوید 14 تن از این جنگجویان هم در نتیجه 2 درگیری زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که 2 سرباز افغان هم در نتیجه درگیری ها زخمی شدند. طالبان در مورد این ادعا چیزی نگفتند. پلیس هرات از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در حوزه 10 شهر خبر می‌دهد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت رویداد صبح امروز در نتیجه انفجار مواد که در نزدیکی یک پوسته جابجا شده بود رخ داد. به گفته آقای ولیزاده 3 پلیس و 1 غیرنظامی در این رویداد زخم برداشتند. تا کنون مسئولیت این واقعه را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. عمله نجات یک مرد 70 ساله را از زیر آوار زلزله اخیر در شهر ازمیر ترکیه زنده بیرون آوردند و امیدها برای نجات افراد بیشتر جان گرفت. زلزله روز جمعه به قوت 6.9 درجه ریشتر بخشای از غرب ترکیه و یونان را تکان داد و شمار تلفات به 51 تن رسیده است. ترکیه و یونان که عموماً درگیر خصومت‌های دیپلماتیک بوده و جنجال اخیر بر سر استفاده از منابع بحری در قبرس سبب افزایش تنش میان دو کشور شد، بعد از وقوع زلزله پیام‌های همدردی با هم نشر کردند. فخرالدین کجا وزیر صحت عامه ترکیه گفت که این مرد 70 ساله به نام احمد چتیم گفته که قبل از اینکه از زیر آوار بیرون آورده شود هرگز امید خود را از دست نداده بود. همه تلفات جز 2 نفر در ترکیه رخ داده است. برتانیا سر از پنجشنبه این هفته قرنطینه عمومی و محدودیت‌های وسیع نافذ می‌سازد. این محدودیت‌ها به هدف جلوگیری از شیوع کرونا برای یک ماه ادامه خواهد یافت. به هیچ کس اجازه داده نمی‌شود که بدون کار ضروری از خانه خود بیرون شود. صدر اعظم بوریس جانسون دیروز گفت که برتانیا با پیروی از سایر کشورهای اروپایی محدودیت‌ها را به اجرا می‌گذارد. ارقام رسمی می‌گوید که روزانه تا 20,000 مورد مثبت کرونا در این کشور ثبت می‌شود و شمار وفیات به بیش از 46,000 تن رسیده است. پایان اخبار.
با تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای ارائه خبرها. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. عبید عبیدی همکارم در بخش تکنیک نیز برایتان سلام میرساند. مشتان و جرگه افغانستان با اشاره به ناامنی ها در این کشور از امریکا خواسته که مطابق پیمان استراتژیک میان کابل و واشنگتن برای استقرار صلح و ثبات در کنار افغان ها بماند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 27 ولایت این کشور شاهد درگیری ها و انفجارها بوده است. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت:
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتند. خشونت ها در 27 ولایت شامل انداخت های ثقیله و خفیفه، انفجار ماین ها، ترور و همچنان حملات تروریستی بودند.
کرکت بورد افغانستان میگوید که بازی کردن نور احمد لکنوال در رقابت های بگ باش یک پیام روشن برای آینده کرکت در این کشور دارد. گزارش های دیگر نیز داریم. در نیم ساعت دوم برنامه هفتوار کاروان زهر هم پخش می شود. با رادیو آزادی باشید. سلام، نسیم شفق میزبانتان را بپذیرین. این هم گزارش اول این مجله یا این برنامه خبری نیمه روز. مشتان و جرگه افغانستان از افزایش خشونت‌ها در این کشور اظهار نگرانی کرده و از حکومت امریکا خواسته تا مطابق پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی کابل واشنگتن برای استقرار صلح و ثبات دائمی در کنار دولت و مردم افغانستان قرار داشته باشد. این جرگه همچنان از حکومت افغانستان خواسته تا قناعت آمریکایی‌ها را فراهم کند که به جای تخریب پایگاه‌های خود آن را به نیروهای امنیتی و دفاعی تحویل دهند. همکار نصرت پارسا در استودیو است. پارسا صاحب بفرمایید، تازه ها چیست؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. بله، مشران جرگه شورای ملی افغانستان در یک اعلامیه گفته که امضای توافقنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان در دوحه پایتخت کشور قطر این امیدواری را به میان آورد که شاید پس از سالیان متمادی جنگ و خشونت افغان ها بتوانند به صلح دست یابند بر اساس این اعلامیه. اما با تاسف نه تنها این که توافقنامه سبب قطع جنگ و تامین صلح نشد، بلکه پس از آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی ما هر روز شاهد تشدید حملات گروه طالبان در سرتاسر افغانستان هستیم. این جرگه از ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد استراتژیک و همپیمان نظامی خویش خواسته تا مطابق پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی کابل واشنگتن برای استقرار صلح و ثبات دائمی در کنار دولت و ملت افغانستان قرار داشته باشند. سنای افغانستان در این اعلامیه از حکومت می‌خواهد تا در رابطه با تصامیم اخیر آمریکا در قبال افغانستان با استفاده از دیپلماسی فعال و اقناع کننده دولت آمریکا مبنی بر حمایت دوامدار از دولت به خصوص نیروهای امنیتی افغانستان مطابق متن قرارداد امنیتی کابل واشنگتن اقدام نماید. موضوع مهم دیگری که در اعلامیه به او اشاره شده و صنایع افغانستان سبب نگرانی گفته که سبب نگرانی شده است که تخریب تاسیسات نظامی آمریکا میباشد، که قرار است اطلاعات که به دست مشران و جرگه رسید نیروهای آمریکایی قبل از ترک کردن پایگاه‌هایشان دست به تخریب تاسیسات خویش بزنند و همچنان وسایل نظامی و تسلیحات خیش را قسمان نابود و یا هم به پاکستان منتقل کنند. مجلس سنای افغانستان از حکومت میخواهد تا در این رابطه با مقامات آمریکایی نیز صحبت نموده قناعت آنان را برای سپری سپردن تاسیسات و تسلیحات نظامی به نیروهای امنیتی افغان به روش مناسب فراهم نماید تا نگرانی هایی که در این مورد به وجود آمده مرفوع شود. بله شفق صاحب،
بسیار تشکر. خانم آباد پارسا صاحب، شنونده های محترم، شنیدین که مشتان و جرگه افغانستان از افزایش خشونت ها در این کشور اظهار نگرانی کرده و از حکومت امریکا خواسته تا مطابق پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی کابل واشنگتن برای استقرار صلح و ثبات دائمی در کنار دولت و ملت افغانستان قرار داشته باشد. بله، برای بحث در این مورد همین حالا خالد پشتون فعال سیاسی را با خود در خط مستقیم تلفن داریم. آقای پشتون به برنامه خوش آمدید.
تشکر، مهربان هستین، جور باشید.
تشکر پشتون صاحب، گزارش را شنیدین در مورد این خواست مشنان و جرگه افغانستان، نظرتان چیست که از امریکا خواسته که مطابق پیمان امنیتی و استراتژیک بین کابل و واشنگتن در کنار افغانها و دولت افغانستان بمانند؟
در این شکی نیست که مشاوران و جرگه که کدام فیصله کرده یا کدام خواهش کرده از جامعه بین المللی که اینا با دولت افغانستان، با حکومت افغانستان پیمان امنیتی داره و پیمان استراتژیک داره. هر دو پیمان ها، یک پیمان در دوری کرده سر امضا شد و یک آخری پیمان در دوری شروع کار دوری اول اشرف غنی امضا شد. به این حساب ما امریکا و جامعه بین‌المللی را مسئول میدانیم و اینا باید این مسئولیت پذیر باشه و این مسئولیت بپذیره که اینا تا 2024 با حکومت افغانستان پیمان امنیتی داره و تعهد داره. نه تنها این تعهد به افغانستان داره، به چند مملکت دیگه هم داره و در تمام دنیا این تعهدات باید واقعا برآورده شود.
پشتون صاحب، بله، پشتون صاحب، آیتای دولت افغانستان و گروه طالبا همین حالا در قطر سرگرم گفتگوها هستند. با توجه به این خواست مشان و جرگه، فکر نمی کنید که به نحو ناامیدی از نتایج مذاکرات برملا می شه یا ظاهرا همین چیز معلوم می شه؟
100% اینا 45 روز پیش تقریبا جلسه قطر افتتاح کردن در پیشروی جامعه بین المللی که خیلی زیاد سفیرا و وزیر خارجه های اونجا تشریف داشتن یا در سکایپ بودن و متاسفانه تانوز اینا در طرز العمل بند است. 4 نفر اعضای هیئت مذاکره به کابل پس برگشته. مردم افغانستان دیگه به قطر اونقدر امید نداره کدام امیدی که ما از شروع از او مجلس داشتیم. 100% اون شما دیروز شنیدین یا پریروز که طالبا از خلیزاد صاحب پس خواسته که دیگه اسیرای بندیا باید رها گردد. پس در این حساب اینا کار خود میکنن و مسائل و توجه و جدیت خود برای مصالحه و برای صلح اصلا نشان دادن.
پشتون صاحب، آیا امریکا با توجه به تأکیدی که همواره بر خروج نیروهایش از افغانستان داشته، فکر میکنید که به این خواست مشتان و جرگه پاسخ مثبت بگوید یا لبیک بگوید؟
خب یک موضوع علی هست در دو روز دیگه انشاءالله انتخابات امریکا خلاص میشن، این پروسه یکم باری واضح تر میشن، ببینیم بعد از انتخابات از دو روز که اینا در تعهدات خود تا چه اندازه استاد نشون. اگر اینا استاد نشون در این آتش هم افغانستان رو میسوزه و هم دنیا جامعه بین‌المللی رو در این آتش خواهد سوخت. در این یک شک نیست، چون طالبات هنوز هم ارتباطات خود به القاعده و دیگه گروه‌های تروریستی قطع نکرده و به تعهدات وفا نکرده. پس در این حساب نمی‌دونم که جهان به چی خوش است که او را چی میکنن، او را پیش میبرن. این خودش یک مصیبت خیلی کلان است که جهان به خود خلق میکنه و به مردم افغانستان خلق میکنه.
پس امیدواری هایی که برای گفتگوها در قطر است، بان که شما اشاره داشتین، فکر میکنین که به ناامیدی مکمل در حال تبدیل شدن است؟
تا جایی که ما میفهمم 45 روز که سر طرز العمل هم در یک و دو ماده صورت گرفته، ما نمیفهمم که در اصلی مذاکره که شروع شده سر صلح چی خواهد شد. به نظر این که اینا خواستار رهایی اسیرای دیگه شده، بندیای دیگه شده. پس در این صورت با کن برد بگویم که ما برای صلح زیاد امیدوار نیستم و از دیگه طرف شما میبینین که در جنوب و جنوبی غرب سخت جنگا جریان داره. در 28 ولایت دیگه افغانستان هر روز عملیات و جنگ ادامه داره، به شدت ادامه داره. هر روز کشته میتیم، هر روز مردم بیجا میشن، خانبدوش میشن. من نمیفهم که صلح بالاخره تعریف صلح چی هستن.
پس به نظرتان در گفتگوها مشکل اساسی از دو طرف است یا از یک طرف بیشتر؟
تا جایی که ما میفهمم دولت خود درست هستن که اینا میگن که در دو طرف هستن خلیزه سا میگن، لیکن ما افغانا چیشم داریم؟ گوش داریم. دولت چیشته در دولت هم شمول برش اجازه میده در سلو اونا اینا آمده هستن 45 روز اونجا تیر کردن. از طرف طالبان هست که این از مثلا طرز العمل تا هنوز بند منداخته و هیچ پیشرفت به اون صورت نمیگیره.
پس اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد فکر نمیکنید که هیچ نتیجه هم به دست بیاید؟
اصلا این نتیجه امید به صلح دیگه است. چرا ما اینجا میبینیم داخل افغانستان با مقایسه به سالهای گذشته در این وقتی سال که سردی آینه در اکثر ولایت شروع شده و جنگ و این شدت ادامه داره، پس خودش وانمود اینمی رو وانمود میکنن که اینا به صلح عقیده نداره و نه صلح میکنن.
بله بسیار تشکر خالد پشتون فعال سیاسی خانه آباد.
جور باش.
و حالا هم شنونده های محترم نوبت می رسد به خبرهای اقتصادی، همکارم فرشته ندا آن را پیشکش می کند.
تفاهمنامه تبادل اطلاعات گمرکی دو جانبه میان افغانستان و پاکستان امضا شد. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این تفاهمنامه در جریان سفر محمد خلیل سالیزاده رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه با پاکستان با محمد طارق عضو ارشد برد گمرکات پاکستان به امضا رسیده است. روابط گمرکی میان دو کشور، تسهیلات تجارتی، مبارزه مشترک با فساد و همچنین شفافیت در بخش واردات و صادرات به اساس این تفاهمنامه تضمین می شود. آقای سالیزاده در سفرش به پاکستان با تاجران افغان مقیم آن کشور ملاقات کرده و مشکلات آنان را در بخش گمرکات و وزارت تجارت پاکستان با مقام های آن کشور شریک ساخته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تفاهمنامه‌ای را برای ایجاد تسهیلات بیشتر خدمات بیمه با شرکت بیمه ملی افغان به امضا رساند. سید زمان هاشمی رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت به اساس این تفاهمنامه این شرکت خدمات بیمه تاجران و سرمایه گذاران را بررسی می‌کند تا قناعت آنان حاصل شود و اموال تاجران بیمه گردد. در همین حال میوند فراهی رئیس شرکت بیمه ملی افغان می‌گوید آنان تلاش می‌کنند تا در بخش بیمه قناعت تاجران افغان را به دست بیاورند تا تاجران افغان اموالشان با ویژه اموال صادراتیشان بیمه شود. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 88 پول، یک یورو 89 افغانی، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 5 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 647 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم گزارش در مورد انتخابات امریکا. دونالد ترامپ و رقیب او جو بایدن با کمپاین های انتخاباتی خود برای بسیج هوادارانشان به روز شنبه هم ادامه دادند. ترامپ جمهوری خواه و بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به روز سه شنبه هفته جاری با هم رقابت میکنند. 90 میلیون نفر پیش از موعد رای دادند. ستاره فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
دو روز به انتخابات ریاست جمهوری امریکا مانده است. دو نامزد این انتخابات در تلاشند تا تعداد اندکی از رای دهندگان را که هنوز تصمیم نگرفتند تحت تاثیر قرار دهند و به مردم انرژی بخشند که رای دهند. انتخابات ریاست جمهوری امریکا به روز سه شنبه یعنی پس فردا برگزار می شود، اما 90 میلیون نفر پیش از موعد به نامزد مورد نظر خود رای دادند. میزان بلند آرای پیش از روز انتخابات که حدود 65% کل میزان مشارکت مردم در انتخابات سال 2016 است، علاقه جدی را در رقابت انتخاباتی منعکس می سازد. به اساس نظرسنجی ها بایدن حداقل 8% از ترامپ در سطح امریکا پیشی گرفته، اما در چندین ایالت سرنوشت ساز و حساس اندک در جلو قرار دارد. دونالد ترامپ 4 همایش انتخاباتی را در ایالت پنسیلوانیا به روز شنبه برگزار کرد، جایی که او از بایدن اندک عقب است. در همین حال جو بایدن در شهرهای فلنت و دیترویت ایالت میشیگان به کمپاین پرداخت. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده هم با او همراه بود. باشندگان این دو شهر عمدتاً آمریکایان آفریقایی تبار هستند و میزان قوی مشارکت مردم در انتخابات در ایالت میشیگان برای پیروزی نامزد دموکرات مهم پنداشته می شود و ایالت پنسیلوانیا برای انتخاب مجدد دونالد ترامپ مهم دانسته می شود.
بله شنیدین در مورد انتخابات در امریکا. و باز هم تحولات در افغانستان را دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان از درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در 27 ولایت کشور خبر میدهد. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هنوز هم در حالت فعال دفاعی قرار دارند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آسیب رسیدن به غیر نظامیان در نتیجه این درگیری ها ابراز نگرانی میکند. جاوید حسن زاده همکارم با در استودیو است و جزئیات این موضوع را ارائه میکند.
افزایش درگیری ها همگام با فرار رسیدن فصل سرما. وزارت دفاع میگوید دامنه درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در 27 ولایت کشور گسترش یافته است. فؤاد امان سخنگوی این وزارت هرچند از وارد شدن تلفات به طالبان در عملیات های نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته خبر میدهد، اما میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هنوز هم در حالت دفاعی قرار دارند.
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نتیجه حملات متقابلی که در جواب حملات دشمن داشتند 85 تن از دروستا کشته شدند و 40 تن دیگرشان زخمی شدند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب حالت دفاعی فعال خوبتر و بهتر میتونن از مردم افغانستان دفاع بکنن، هیچ نوع مشکل دیگه قسمت ندارن.
آقای امان میگوید دامنه روند گفتگوهای صلح در قطر از علتهای اصلی است که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را واداشته است تا در حالت دفاعی باشند نه حالت تهاجمی. اما کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان تاکید میکند که نیروهای امنیتی افغان باید از این حالت بیرون شوند. بسم الله جان محمد یکی از اعضای این کمیسیون میگوید نیروهای امنیتی قبل از حمله طالبان باید مناطق را از وجود طالبان تصفیه کنند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت ها و آسیب رسیدن به غیر نظامیان ابراز نگرانی دارد. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و سخنگوی این کمیسیون:
متاسف در نتیجه بررسی که کمیسیون مستقل حقوق بشر در 5 روز هفته گذشته انجام داد، 139 غیر نظامی در ولایت های مختلف کشور قربانی شدند، 56 نفر کشته به ثبت رسیده، 83 تن دیگر هم زخمی. نگرانی جدی که وجود داره ادامه خشونت هاست، جنگ باید محکوم شود.
آقای فرهنگ از دو طرف درگیر می‌ها تا خشونت‌ها را متوقف ساخته و آتش بس کنند تا پس از این حقوق بشری غیر نظامیان سلب نشود. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با فرستادن پیام صوتی بر رادیو آزادی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را متهم به انجام عملیات‌ها بر علیه خودشان کرده و می‌گوید آنها به خاطر دفاع از خود به این عملیات‌ها پاسخ دادند. ادامه خشونت‌ها و آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این درگیری‌ها در افغانستان بر علاوه مردم و نهادهای داخلی افغانستان نگرانی جهانیان را نیز برانگیخته و آنان خواهان متوقف شدن این خشونت‌ها شدند. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های محترم، تمام این گزارش ها و مطالب دیگر را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com و www.azadiradio.org آدرس وبسایت ماست. و روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد روند صلح افغانستان، جنگ جاری و تلفات غیر نظامیان مطالب را به نشر رسانیدند. فرشته ندا این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه دنیا نوشته است افغانان بیشتر از هر زمان دیگر به پایان بحران 40 سال و برای رسیدن به صلح نزدیک شدند. به باور نویسنده از وضعیت سیاسی جاری چنین معلوم می شود که این فرصت با تهدید از دست رفتن روبرو است. در سرمقاله آمده است با آغاز مذاکرات صلح جنگ در کشور شدت گرفته و هر روز از افغانان قربانی می گیرد. نویسنده نگاشته است که چنین معلوم می شود در عقب طرف های دخیل مردمانی هستند که جنگ را حمایت کرده و برای پایان دادن آن اراده ای ندارند. نویسنده تاکید می کند هر دو طرف برای امتیاز گرفتن صلح مردم را از بین نبرند و از فرصت به میان آمده استفاده عظمی کنند. فرصت به میان آمده صلح ضایع می شود. عنوان سرمقاله روزنامه اصلاح است. در سرمقاله آمده است گرم شدن گفتگوهای صلح در افغانستان همه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباط دارد. به نوشته روزنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جو بایدن نامزد دموکرات ها در ریاست جمهوری آمریکا هر دو از مسائل افغانستان به حیث شعار انتخاباتی استفاده می کنند. نویسنده ابراز نگرانی می کند از اینکه با گماشته شدن رئیس جمهور تازه امریکا روند صلح افغانستان هم به تعویق خواهد افتاد. نویسنده بدین باور است پیش از روبرو شدن با چنین وضعیت افغانان باید از فرصت به میان آمده صلح به گونه مؤثر استفاده کنند. روزنامه های دیگر بیشتر در مورد جنگ و تلفات غیر نظامیان پرداختند. روزنامه هیواد نوشته است جنگ افغانستان باید با تعقل و تفکر قوی بررسی گردد. در سر مقاله آمده است در جریان نمای گذشته 2117 غیر نظامی کشته و 3822 تن دیگر زخمی شدند که این مسئله پذیرفتنی نیست. بر اساس معلومات نویسنده به همین شماری که غیر نظامیان کشته شدند حتما از این بیشتر طالبان و نیروهای امنیتی هم کشته شدند که در مجموع هر دو طرف افغانان هستند و ادامه این کشتار یک بحران بشری است. و روزنامه هشت صبح نوشته است جامعه جهانی نباید در برابر تلفات غیر نظامیان خاموشی اختیار کند. در سر مقاله آمده است اگر جامعه جهانی فشارهای سیاسی را بر طالبان بیشتر نسازد و برای کاهش خشونت‌ها آنان را تشویق نکند، ممکن جنگ بیشتر از این هم شدت بگیرد که در آن بیشتر غیر نظامیان متضرر می‌شوند.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید و حالا هم از دنیای ورزش. کرکت بورد افغانستان میگوید بازی کردن نور احمد لکنوال در رقابت های بیگ باش یک پیام روشن برای آینده کرکت در این کشور دارد. رئیس احمدزی مسئول بخش فنی و مسلکی این بورد به رادیو آزادی گفت مانند نور احمد نوجوانان دیگری هم هستند که استعداد بازی کرکت را دارند. لکنوال میگوید که بازی کردن در رقابت های بیگ باش یکی از آرزوهایش بود. او امیدوار است که روز در تیم ملی کرکت افغانستان نیز راه پیدا کند. نصرت پارسا در این باره گزارش می دهد.
نور احمد لکنوال خرد سنترین بازیکن کرکت از افغانستان توانسته بر رقابت های لیگ کرکت استرالیا بیگ باش راه پیدا کند. او برای رادیو آزادی گفت بازی کردن در میدان های جهانی آرزوی هر بازیکن افغان است و یکی از آرزوهای او نیز همین بود.
پس از IPL بیگ باش نیز یکی از لیگ های برتر جهان است و راه یافتن من به این لیگ مرا بسیار خوشحال ساخته. آرزوی بزرگی من این است که در تیم ملی کرکت نیز راه یابم و برای آن تلاش می کنم. زمانی که نبی و راشد خان در این لیگ بازی میکردند احساس میکردم که اگر هر افغان تلاش کند میتواند به چنین جایگاهی دست یابد.
دو روز پیش لیگ برتر کرکت استرالیا بیگ باش اعلام کرد که نور احمد لکنوال امسال در این لیگ بازی خواهد کرد. او در سال 2005 به دنیا آمده و 15 سال سن دارد. کرکت بورد افغانستان راه یافتن او را به بیگ باش برای آینده کرکت این کشور امیدوار کننده میخواند. رئیس احمدزی کرکت دایرکتر کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی میگوید خبر خوش برای تمام جوانان افغانستان است.
نور احمد لکنوال
بازی کردن نور احمد در بازی های بیگ باش این پیام را می دهد که آینده کرکت افغانستان روشن است. راه یافتن جوانان به چنین لیگ ها پیام خوبی برای دیگر جوانان دارد. اگر جوانان تلاش کنند می توانند که مانند نور احمد در چنین لیگ ها بازی کنند.
هر تیم در لیگ برتر کرکت استرالیا اجازه دارند تا سه بازیکن خارجی را با خود داشته باشند. تیم ملی ملبورن سه بازیکن خارجی را با خود دارد. محمد نبی بازیکن دیگر از افغانستان از دو سال به این سو با این تیم بازی میکرد و امسال نیز با این تیم قرارداد کرده است. امسال در کنار محمد نبی و عمران طاهر نور احمد لکنوال نیز در این تیم بازی میکند. نور احمد لکنوال در تیم کرکت 19 سال افغانستان نیز بازی کرده است. رقابت های کرکت لیگ باش در ماه دسامبر آغاز خواهد شد که چهار بازیکن افغان راشد خان، مجیب رحمان، محمد نبی و نور احمد نیز در این لیگ بازی خواهند کرد.
وزارت مالیه افغانستان روند ثبت و طی مراحل وسایط بی اسناد را آغاز کرد. عبدالهادی ارغندیوال سرپرست این وزارت هنگام گشایش این روند در کابل گفت هدف از آغاز این کار قانونی ساختن وسایط فاقد اسناد است. جاوید حسنزاده با جزئیات این موضوع.
وزارت مالی افغانستان برای مالکان وسایط فاقد اسناد دو ماه فرصت داده است تا وسایطشان را در مراکز تعیین شده ثبت و طی مراحل کنند. عبدالهادی ارغندیوال سرپرست این وزارت روز شنبه هنگام گشایش روند ثبت قانونی موترها در کابل گفت این کار در جلوگیری از وقوع رویدادهای امنیتی بسیار سودمند خواهد بود.
ما امروز مسئله بسیار مهم را ارزیابی میکنیم که هم به خاطر امنیت ملی افغانستان ارزشمند است، به خاطر که موترهایی که غیر قانونی در افغانستان وارد شدن و از این استفاده های ابزاری صورت گرفته و در خراب کردن امنیت افغانستان از این استفاده صورت گرفته، دیگه این سلسله ختم شد. متاسفانه اکثرا موترهایی که در ناامنی های کشور ما دخیل بودن، اونا راجستر نبودن و به نام کسی هم نبودن.
آقای ارغندیوال هشدار داد که پس از دو ماه زمان تعیین شده برای ثبت قانونی سازی این موتورها به هیچ واسطه اجازه داده نمی شود که به گونه غیر قانونی در کشور فعالیت کند. از سوی دیگر خلیل الله صالح زاده رئیس عمومی گمرکات افغانستان در این نشست گفت در 10 سال گذشته تنها 40,600 اراده موتور از مسیر قانونی گمرکی وارد کشور شده است. او تأکید کرد که به خاطر جلوگیری از وارد شدن وسایط قاچاقی تصمیم دارند تا تعرفه های گمرکی را کاهش بدهند. وزارت مالی افغانستان میگوید که وسایط مدل 1991 الی 2000 با 85% تخفیف، مدل 2000 تا 2010 با 75% تخفیف و از مدل 2011 الی 2020 با 35% تخفیف ثبت و راجستر می شوند.
بله، ساعت 1:30 شد و حالا نوبت می رسد به مهمترین سرخط خبرها. سلطان محمد سرور همکارم آن را ارائه می کند.
انفجار صبح امروز در شهر هرات جان 3 تن از نیروهای امنیتی را گرفت. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. مقامات محلی بدخشان میگویند در جریان 1 هفته درگیری در این ولایت بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت کشته یا زخمی شدند. نظامیان افغان در شمال از تلفات شورشان در فاریاب خبر میدهند. UNHCR کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که کمک با خانواده های تازه بیجا شده در هلمند ادامه دارد. این اداره میگوید که با تلاش های مشترک و هماهنگ تا کنون با 10,000 نفر کمک شده است. یک مرد 70 ساله بعد از 2 روز از زیر آوار زلزله اخیر در ترکیه نجات داده شد و بریتانیا سر از پنجشنبه این هفته قرنطینه عمومی و محدودیت های وسیع نافذ می سازد.
بله، و رسیدیم به پایان مطالب خبری این برنامه و حالا هم نوبت می رسد به پخش برنامه هفتوار کاروان زهر. ما در برنامه های بعدی دوباره در خدمت قرار خواهم گرفت.
کاروان زهر.
سلام، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی هستم و شما را در این برنامه نیم ساعته همراهی میکنم. در این برنامه از تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر میشنویم. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از همکار ما نیلا نظری میشنویم.
بیش از 1 تن مواد مخدر در ولایت غور آتش زده شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان 1 سال گذشته با انجام عملیات در مرکز و ولسوالی های ولایت غور 1 تن مواد مخدر شامل 1000 کیلوگرم تریاک، 25 کیلوگرم چرس، بیش از 300 لیتر مشروبات الکلی، نزدیک به 2 کیلوگرم میروین و بیش از 1 کیلوگرم شیشه را کشف و ضبط نموده بود آتش زد. وحیدالله نظامی قمندان امنی غور به رادیو آزادی گفت 49 تن که به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده بودند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. هزاران تابلت نشاور در ولایت ننگرهار ضبط شد. اسدالله یادگاری سخنگوی امنیت مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 3178 قرص نشاور به نام تابلت کا که در بندر ترخم در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به کابل قاچاق شود از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت ننگرهار ضبط شد. در یک اقدام دیگر 36 کیلوگرم چرس که از یک ولسوالی دیگر به ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار انتقال می گردید و قرار بود به بیرون از کشور قاچاق شود نیز ضبط شد. 4 تن در پیوند به این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. 3 تن هنگام قاچاق بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر در 2 ولایت افغانستان دستگیر شدند. در اقدام نخست 1 تن که میخواست 21 کیلوگرم چرس را با استفاده از یک موتر به شهر زلنج قاچاق کند از سوی پلیس در دروازه شرقی این شهر دستگیر شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که در اقدام دوم 2 تن هنگام در شهر کندهار دستگیر شدند که میخواستن 11 کیلوگرم شیشه و 300 کیلوگرم ایروین را در یک بس مسافربری از ولایت نیمروز به کابل قاچاق کنند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس پروان از قاچاق نزدیک به 20 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت پروان آمده است 19 کیلوگرم چرس که قرار بود به ولسوالی جبل سراجین ولایت قاچاق و در آنجا بالای خورده فروشان توزیع شود از سوی پلیس کشف و ضبط شد. یک تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شده است.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این هفته این مطالب را آماده نشر ساختیم. تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی از خاطر جلوگیری از مواد مخدر روی دست گرفته شده است.
قاچاقبرانی که میخوان که قاچاق مواد مخدر انجام بدن تاثیر مهم داره.
در گزارش دیگر راجع به فعالیت‌های ساقی‌خانه‌ها در شهر کابل می‌شنویم.
از این بار کار می‌کنم و خانم جمعی هم عمل خودم می‌گیریم.
در مصاحبه با معین وزارت کار امور اجتماعی درباره حقوق کار معتادین آگاه می‌شویم.
وظیفه ما مقدر است که نور ما حرفه و مسلک برشان یاد بدیم.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب می‌شنویم که چرا اهالی قریه میراب را از کار برکنار می‌کنند.
خان صاحب، عالم سابقا ما می‌کارا می‌کردم نیخو.
او وقتا گذشت. حال مردم قریه او شور شدند.
حالا موضوع نخست برنامه را از تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی آغاز می‌کنیم. تدابیر تازه برای پوشش امنیتی میدان هوایی حامد کرزی مانع قاچاق مواد مخدر از طریق این میدان به خارج از افغانستان خواهد شد. مسئولان میدان هوایی حامد کرزی می‌گویند با فعال شدن اتاق کنترل تمامی نقاط میدان هوایی حامد کرزی به شمول محلات تلاشی تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار گرفته و این سیستم با در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کمک خواهد کرد. تنها در 10 ماه گذشته میلادی نزدیک به 40 قضیه قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی حامد کرزی به مرکز عدلی و قضایی راجع شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
بررسی دوسیه‌های قاچاق مواد مخدر در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که تنها در ماه میزان امسال 16 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از افغانستان دستگیر شدند. حال دولت افغانستان سیستم جدیدی را جهت کنترل میدان هوایی حامد کرزی فعال ساخته است که به گفته مسئولان این میدان با آنان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان کمک خواهد کرد. سید عمر صبور رئیس میدان هوایی حامد کرزی به رادیو آزادی گفت حال تمامی بخش های این میدان به شمول محلات تلاشی تحت پوشش کمره های امنیتی قرار گرفته است.
هیچ نقطه میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمره امنیتی خود قرار نداده باشیم. که این سر قاچاقبرانی که میخوان که قاچاق مواد مخدر انجام بدن، اینا بالایشان تاثیر داره و تمام نقاطی که در چک پوینت های ما هست اینا هم تحت پوشش کمرهای امنیتی ما قرار دارد.
در کنار قاچاق هیروئین از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از افغانستان، در این اواخر قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از خارج به داخل افغانستان نیز بیشتر شده است. در این اواخر پلیس میدان هوایی حامد کرزی یک شهروند فرانسه را هنگام قاچاق 42 کیلوگرم و یک شهروند بلژیم را نیز با 12 کیلوگرم تابلت های نشاآور از اروپا به کابل دستگیر کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید با کاهش محدودیت های سفر پس از قرنطین حال بار دیگر تمرکز قاچاقبران برای استفاده از میدان های هوایی بیشتر شده است.
تابروانه میلادی تا به حال به طور مجموعی 37 قضیه از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به مرکز محول شده که در پیوند به این قضایان به مقدار 37 کیلوگرم هیروئین، بیش از 4 کیلوگرم تا تریاک و بیش از 4 کیلوگرم متامفتامین یا شیشک قاچاق برای قصد حمل و نقل زیر از میدان هوایی بین المللی مکرزه به شهرهای دبی و دیلی ترکیه و فرانسه داشتم که توسط موظفین پلیس مبارزه مواد مخدر بازداشت شدن و قضایشان در حال حاضر در مرکز عدلی و قضایی تحت دوام قرار دارند.
قاچاقبران برای انتقال مواد مخدر از طریق میدان‌های هوایی به کشورهای دورتر آن را در لایه‌های لباس جاسازی می‌کنند، اما برای قاچاق مواد مخدر به کشورهای نزدیک از شیوه جاسازی در بطن استفاده می‌کنند و برای قاچاق آن از جوانان و زنان استفاده صورت می‌گیرد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که تدابیر تازه امنیتی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی روی دست گرفته شده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا شما را از فعالیت‌های ساقی‌خانه‌ها در شهر کابل آگاه می‌سازیم. ساقی‌خانه‌های مواد مخدر به منبع عایداتی گروه‌های مافیایی مواد مخدر مبدل شده است. در محلاتی که این ساقی‌خانه‌ها فعال هستند، باشندگان آن می‌گویند که فروشندگان مواد مخدر بر علاوه عرضه مواد مخدر در ساقی‌خانه به مجرمین نیز پناه می‌دهند. وزارت صحت‌عامه میگوید که این ساقی خانه ها جوانان را به استفاده مواد مخدر تشویق می کند و زمینه ترویج انواع جدید مواد مخدر را فراهم می سازد. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکارم خجسته کبیری آن را ارائه می کند.
اینجا یکی از محلات پرتجمعی معتادان مواد مخدر در تپه مرنجان شهر کابل است. در اینجا معتادان در زیر خیمه های ساخته شده از پارچه های تکه گرده هم آمدند و از این خیمه ها به عنوان سرپناه موقتی استفاده می کنند. داخل این خیمه ها پر از دود مواد مخدر است. شماره در حالت نشه به سر می برند و شماره هم در حال استفاده مواد مخدر و سر و صدای معتادان همه جا را فرا گرفته است. این معتادان می گویند به این دلیل به این دامنه تپه مرنجان پناه آوردند که در جوار آن ساقی خانه های مواد مخدر وجود دارد و دسترسی آنان به مواد را آسان تر ساخته است. با گفته آنها برای شماره از معتادان مواد مخدر در این ساقی خانه ها زمینه بود و باش نیز فراهم شده و مالکان این ساقی خانه ها در کنار عرضه مواد مخدر امکانات دیگر را نیز برای آنان فراهم کردند.
نمیجا کار میکنیم از بار کار میکنیم را خانم جمعیم هم عمل خدا میگیرم اونم دمجا خایمه است دمجا خایمه زیاده دم خایمه خواه میکنیم من هرچی از پایین میارم دم اینجا هرچی مطلب دم خیمه خود میکنم.
استفاده کننده باشه به او اجازه است که شما در لباس شخصی اگه برید شما را اجازه نمیده. دروازه قائم است، قلف است، اصلا دروازه را بخی کس وازده میگنه. از روی که دروازه را بیمینیم این قلف است، اولی قلف است. من این همونو عملی ها میفهمم اما سیستم بونجگی میرم و شفر خودم اگه در آزواز میکنم غیر زوبه دیگه کس نه.
نه تنها معتادان، باشندگان عقب شهرک طلایی ناحیه هشتم شهر کابل دلیل افزایش تجمع معتادان را در اطراف تپه مرنجان وجود همین ساقی خانه ها میدانند. با گفته آنها کاروباریان مواد مخدر در میان منازل رهایشی چهار دیواری ها را به کرایه گرفته و در آن ساقی خانه ساختند. تواب و اسپینغر دو باشنده شهرک طلایی ناحیه هشتم شهر کابل میگویند این ساقی خانه ها بر علاوه معتادان مواد مخدر به مجرمان نیز پناه میدهند.
هر کس که در بانهای جرایم باشد و شرایط بر وی سخت شود در اینجا شب را سپری می کند. حتی اگر کسی قتل هم کند به آن طرف کسی رفته نمی تواند.
من
خودم 11 بجه شب از هتل به خانه می آمدم. بلایم فایر کردن. برای همه باشندگان شهرک معلوم است که بعد از شام همین ها دست به سرقت می زنند و بعد از 8 بجه شب دکان ها را هم به سرقت می برند.
به اساس یافته های ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، ساقی خانه ها انواع جدید مواد مخدر شامل شیشه، کراک و تابلیت های نشاور را به معتادان عرضه می کنند و آنان نیز به دلیل نشه بیشتر به استفاده همین مواد رو می آورند. عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، ساقی خانه ها را یکی از عوامل رشد اعتیاد به مواد مخدر عنوان می کند.
ساقی خانه هایی که مواد مخدر می فروشند اجازه نامه قانونی ندارند و جوانان تشویق می شوند که به این ساقی خانه ها بروند که وقتشان خوش بگذرد. با آنها گفته می شود که در آنجا جوانان هستند و مجالس دارند. در این ساقی خانه ها در کنار مواد مخدر، سیگریت، قیلون و چرس هم به فروش می رسد. آنها قدم به قدم از یک ساقی خانه به ساقی خانه دیگر می روند و به مواد مخدر معتاد می شوند.
از نظر دکتران، وجود ساقی خانه ها و محلات تجمع معتادان در محلات رهایشی علاوه بر آلوده ساختن جامعه به مواد مخدر، خطرات اعتیاد به مواد مخدر را در میان اقشار مختلف افزایش می دهد.
در گزارش شنیدیم که ساقی خانه ها به منبع عایداتی گروه های مافیایی مواد مخدر مبدل شده است.
آیا مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر بوده؟
قانون تطبیق میکنین یا استراتژی تطبیق میکنین؟
وقتی که اصل هیروئین تسلیم پلیس میکنی شامش به چونه تبدیل میشد.
میکانیزم به خاطر کنترل قاچاق مواد مخدر روی دسته است.
در 93% از مناطقی که حکومت کشف میشه مخالفین دولت حضور داره.
پاسخ این همه را در برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی بشنوید.
شما شرمنده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا می رویم مصاحبه معین وزارت کار و امور اجتماعی را در ارتباط به حقوق کار معتادین میشنویم. به اساس پالیسی ملی کار، معتادین همسان دیگر اتباعی کشور حق کار را دارند، اما آنها به دلایل مختلف از این حق محروم هستند. اینکه چرا مطابق به توانایی های معتادین قانون کار وجود ندارد و چرا معتادین به عنوان کارگر به کار استخدام نمی‌شوند، در این باره با عبدالکریم هاشمی معین وزارت کار و امور اجتماعی مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که در قانون کار راجع به حقوق معتادین چی آمده است.
ما برای تمام اتباعی افغانستان قانون کار امرقم میگه که حکومت مکلف به پیدا کردن شغل، وظیفه، تأمین معاش و تأمین رفاه و مسئولیت شغلی است. این جزء وظایف و اساسات است. معتادین از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه است. اقشار آسیب پذیر جامعه در قانون کار مد نظر است که از جمله مثلا زنان بی سرپرست، زنان بیوه، زنان طلاق شده، مردان یا زنان سرسفید و موی سفید و بی بضاعت، آدمهایی در میدان مانده بدون خانه، آدمهایی که از تحصیل باز ماندن، از جمله معتادین، معلولین، کسانی که دست و پای، چشم، گوش یا قسمت های از اعضای بدن خود از دست داده، اینا کلگیشان شامل امی کتگوری اتباع افغانستان بشن و حق دارن که صاحب کار باشن، صاحب وظیفه باشن و صاحب مسئولیت و رفاه باشن.
در مورد معتادین در قانون کار چیز آمده به اونا در موردی که به اونا کار داده شد؟
ما گپ خود گفتم، او مقررهای مرتبط به معتادین مربوط وزارت سابق مواد مخدر و مبارزه با اعتیاد میشه، او مربوط اداره مخصوصی میشه که کاری از اینا را تنظیم میکنه. ما به صورت مشخص کدام قانون یا مقرره به ارتباط کار معتادین نداریم. ما گفتیم ما این دیدگاه را عام میبینیم.
معتادینی که ما امروزشان صحبت کردیم پس از اینکه تداوی میشن، اینا یکی از دلایل روی آوردن به مواد مخدر نبود زمینهای کاری میگن. شما در بخش کاریابی برای معتادین چی کارهایی را انجام دادین؟
به ارتباط کار وظیفه معتادین ما یک مرکز داریم به نام کمپ امید که کمپ امید آل جایی که سابق داشته منتقل شده به موقعیت دیگه و جای قبلی را ما به وزارت صحت عامه در دوران کووید 19 به اونا سپردیم تا اونا پروسس تداوی عام مریضای کووید 19 را در اوجه اجرا کنند ولی مرکز ما هنوز به نام کمپ امید وجود داره یا مرکز امید. این مرکز مرکز تعلیمات فنی و حرفه‌ای است به نام امید که ما در اینجا تمام معتادینی که صحتیاب شدن اینا از طریق وزارت صحت عامه سرتیفای میشن به ما معرفی میشن ما در اینجا برشان کار و حرفه یاد میدیم. اینا چون اکثرا با تاسف آدمای نرمال نیستن اگرچه کتشون بسیار روی خوب صورت میگیره برای ورزششون برای نانشون برای ایناشون ورسی خوب انجام میشه ولی اکثرا تو بسیار علاقه نشان نمیتن به آموزش حرفه ولی ما کسایی را داریم که صحتیاب شدن همیالی در شرکت ها در دستگاه ها در خود هم مرکز به حیث استاد کار میکنن. وظیفه ما هم قدر است که اینا را ما حرفه و مسلک برشان یاد بدیم و بعدا به جامعه تقدیمش کنیم.
موین صاحب در بخش کار معتادینی که توانایی کار دارن اما ضعیف هستن آیا پلیسی کار به اونا وجود داره؟
ببینیم من قبلا هم براتون گفتم که امی وظیفه برای ما سپرده نشده تعریف نشده برای ما این وزارت به نام وزارت استراتژی است اما گپ خود باز ما تکرار میکنیم که خدماتی قلم داد کردن اپریشنلی یا عملی یا به صورت پرکتیک عرصه استخدام دولتی در انحصار کمیسیون اصلاحات اداری است عرصه استخدام غیر دولتی که شرکت ها هستند شرکت ها خودشان استخدام میکنن
اما شما پالیسی ساخته خود میتونین حداقل توان کار دارن اما ضعیف هستن در بخشای حکومتی یا سکتور خصوصی استخدام شون. شما تا حال در مورد ساختن تک پالیسی اقدام کردین تلاش کردین وزارت کار؟
ببینین ما مسئولیتی که داریم ایست که ما برای افراد معتاد و افراد سالم و افراد پسمانده از تحصیل و تعلیم حتی افراد معلول بازمانده های فامیل شهدا بازگشت کنندگاهی از مهاجرت همی اقشار آسیب پذیر یا vulnerable people ما برای از اینا تعلیمات فنی و حرفه‌ای میتیم که کار ماست. ما این کار را میکنیم به صورت روتین وظیفه ما ایست. فرد معلول فرد معتاد کلشون برای ما یکیست. ما این کار را میکنیم اما وقتی که یک نفر در بازار میره یک معتادی که مثلا نلدوانی یاد گرفته ما برش تولکیتس میتیم فنه برش یاد میتیم خودیگه ما نمیتونیم که ما امی بودجه رو ما نداریم که ما بریم برازو یک دوکان را بگیریم که تو در دوکان باش و بعدا بریم که آجی سر فلانی نه و نلدوانی ضرورت داره شما در خانهشان برین خانهش نلدوانی کنین دیگه فرد معتاد با امی ابزار و با امی مهارت خودش در بازار آزاد خود پرتاب میکنه که برای خود اکتیویتی ایجاد کنه کار ایجاد کنه آید ایجاد کنه. این تمام کسایی که کار میکنن در افغانستان ما 14.5 میلیون آدم واجد شرایط کار داره که لیاقت کار داره اکثرت از اینا دکاندار هستی خب وزارت کار اینا رو پیدا نمیکنه نه خودشان پیدا میکنه اگه اینا معزله پیدا کنن در راه دفاع از حقوقشون ادارات مختلف از جمله وزارت کار چیز میکنن. ما کسایی را که تعلیم میتیم تولکتس برشان میتیم ابزار برشان میتیم تجهیزات برشان میتیم اینطور هم واقع شده بسته به نوع همو تعلیمات که کدام دونر رو سپورت میکنه گاهی اینطور هم شده که ما برای کارآموزا و شاگردایی که تعلیمات فنی و حرفه‌ای را سپری کردن 6 ماه یک سال یک و نیم سال ما برشان گرانت هم دادیم. این تو وقت هم شده که ما برای شاگردا بسیار تولکتس قیمتی یا وسایل کار و تجهیزات کاری بسیار قیمتی دادیم. این تو وقت هم شده که ما به شاگردان نه تنها تولکتس های بسیار قیمتی دادیم بلکه مواد کارم برشان دادیم. این بسته به دونرهایی که ما را کمک میکنن در این راستا یا اینجوهایی که از ما اجازه میگیرن که ما کار میکنن یعنی سالانه تقریبا 10,000 نفر توسط مراکز تعلیمات فنی وزارت آموزش دیده میبینن و در حدود 30,000-35,000 نفر توسط اینجوهایی که متحد ماست زیر پروگرام های ما و کریکولم ما تعلیم میبینن.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را می‌شنویم. قصه این درامه این است که جمعگل میرا به قریه نزد خانه قریه میرود. بیخبر از این که اهالی قریه در یک جرگه به جای او میرا به دیگر را انتخاب کردند. این که چرا اهالی قریه جمعگل را از کار برکنار کردند، چرا میراب دیگر را انتخاب نمودند و اصل قضیه چیست؟ این همه را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
استاد چی رو بار کردی؟
کود کیمیاویز قماندان سبدگه چیز نیست.
ای کود کیمیاوی رو چی میکنی؟
زمیندار مردم هستیم، برای باغ و زمین خود میبریمش.
تو طرف ما سایکو؟
اینه سای کدم.
نه ایسو خوب مستقیم سایکو، طرف چشمایم بیبی.
دایی دیگه چی گپ هست؟ اینه سای کدم.
حالا کود کیمیاوی رو که بار کردی چرا قوارخطا هستی؟
وارخطا نیستم قماندان سب.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
تلاشیش کو. قماندان سب، من خو گفتمت که کود از دیگه چیز نیست.
تو باش که این بوجیارم ببینم.
سایلش کو، اما در بوجی سیخ نزن که پاره میشه.
بوجی پاره میشه یا قاچاق تو رسوا میشه؟
قاچاق چی قماندان سب؟
قاچاق مواد مخدر میگم.
چی میگن قماندان سب مواد مخدر؟
تو آره پلیس بازی میتی؟
خدا نکنه قماندان سب پلیس چطور بازی بتم؟
یه روی نبار کدی باز میگی که کود کیمیایی است.
قماندان سب
بس دیگه، زیاد گپ نزن. بشیر.
بله قماندان سب.
بیا دستو از یادم اولچک بزن.
اطاعت میشه قماندان سب. زود شده سایت پشت سرت بیار. الا
قماندان سب، امی هیروین شما بگیرین، اما مره ایلا بتین قماندان سب.
خو تو رو ایلا کنیم.
مره ایلا کنین سب، اولاد دار هستم سب.
هیروین قاچاق میکنی، اولاد مردم هم معتاد میسازی و باز میگی که مره ایلا کنین. والا اگه ایلایت بتم. بشیر برو که بریمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان سب. بالا شده موتر علا زود شده که زیاد گب نزن. علا برو بخی.
لالا جمعه بخیر آمدی، بخیر آمدی.
بخیر باشی، بخیر باشی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور هستی؟ صحت خوب؟
زنده باشی، سلامت جور. باشین. خانواده همه خوب هستن؟
زنده باشی، زنده باشی.
بیا بیا، اینجا سر توشک بشی.
اینه میشینم.
لالا جمعه، مردم گفتن که پلیس گرفتید؟
پلیس گرفته بودیم.
چی گپ بود؟ چرا گرفته بودید؟
کمی روی نکتم گیر کرده بود.
خیلی چطور قضوت ایلای داد؟
پیسه دادمش پس ایلایم داد.
برو خوب شد که ایلا شدی.
خان صاحب، یه گپ برات میگفتم.
خوب بگو، چی میگفتی؟
امروز خبر شدم بجای ما کدام میره و دیگه گرفتی. ای گپ راست است؟
ای گپ راست است.
مرا خود چند دفعه دیگام پلیس گرفته بود، اما پس ایلا میشدم. ای بارام ایلا میشدم. آل شما چرا قجله کدین و بجای ما میره و دیگه تعیین کدین؟
ای دیگه فیصله مردم قریه است.
خیر باشه، آل این پس ایلا شدیم.
ایلا خوش شدی، اما مردم قریه دیگه تو را نمیخواین.
چرا نمیخواین؟
وقتی که پلیس تو را گرفت، ما به خاطر تعیین یک میره و دیگه در اینجا جرگه کردیم.
خوب، با چی شد؟
آجی سرور خان گفت که یک چند روزگام صبر کنیم. لالا جمعه ایلا خواد شد، اما مردم قریه گفتن که نه، ما برای لالا جمعه صبر کرده نمیتونیم. اگر می امروز هم ایلا شوه، دیگه او را میره و نمیگیریم.
چرا؟ حالا از ما چی بدی دیدن؟
گفتن که لالا جمعه کاروبار مواد مخدر میکنه.
خوب خان صاحب، با شما چی گفتین؟
مرم نظر مردم قریه خوشم آمد. کل کسایی که در جرگه بودن امی گپ خوششان آمد.
حالا قاچاق مواد مخدر به میروی ما چی؟
چطور به میروی تو چی؟ تو ایروین اشار به کجا میبردی؟ به قریه ما میاوردیش نه؟ بچای ما رو موتاد میساختی.
خان صاحب، حالا من سابقا همی کارا میکدم نیخوا.
او وقتا گذشت، حال مردم قریه او شار شدن. ما بعد از این میروی قریه را به قاتل اولادای خود نمیتیم. هم بچای ما را معتاد میسازی و هم میروی قریه را به تو بتیم. و ای گپم به گوش واز بشنو.
اینه مشنوام خان صاحب، هرچی که بگویی.
جرگه ایران فیصله کرد که اگه قاچاق مواد مخدر را بس نکدی، از قریه هم بکشنه. حال دل دیگه که قاچاق مواد مخدر را بس میکنی یا قریه را اعلام میکنی.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar